الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بنحو اختصار از فصل اول فارغ شدیم که متن حدیث را خوندیم، یک متن از یکی از کتب سیره و یک متن از یکی از کتب حدیث و متنی هم از کتب تاریخ خوندیم، سیره ابن اسحاق، تاریخ طبری، مسند احمد ابن حنبل. به نحو اختصار فصل دوم گفتیم مربوط هست به روات این حدیث. قضیه ابلاغ به عشیره اقربین و انذر عشیرتک الاقربین یک مرتبه بوده در دو جلسه و شاید در سه جلسه، شاید از بعضی از روایات استفاده شود که در دو جلسه اول فرصت ندادن حضرت صحبت کنند، در جلسه سوم صحبت کرده باشند. علی حال این دعوت و ابلاغ یک داستان بوده که بعد از نزول آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین، و این آیه هم یک مرتبه نازل شده. این داستان، برای این جهت تأکید میکنم که یک داستان است و عرض کنم که متعدد نیست، به خاطر تحریفاتی که در متن حدیث دارن که بعداً عرض خواهم کرد در یکی از فصول. اجمالاً این داستان در اغلب کتب موجود هست، هم در کتب حدیثی، هم در کتب تفسیری، هم در کتب سیره نبویه و هم در کتب کلامی مطرح شده. ما فقط اسامی جمعی از بزرگانی که این داستان را روایت کردند عرض می کنم و اسامی جمع دیگری شاید در خلال مباحث آتیه ذکر بشه. از جمله روات این حدیث چند نفری بودند که در کنز العمال این حدیث از اونها روایت شد، که یکیشون محمد ابن اسحاق بود که متن روایتش رو ما خوندیم، و دیگری محمد ابن جریر طبری است که روایتش رو خوندیم. محمد ابن جریر طبری صاحب تفسیر و تاریخ از نظر اونها خیلی معتبر هست، خیلی مهمه و تجلیل زیادی از طبری میکنن و از تفسیرش بالخصوص. طبری کتابی داره به نام تهذیب الآثار، اون هم چند جلد هست که مقدارش رو بنده دارم، او را از کتب معتبره میشمارند. محمد ابن جریر طبری فقیه بزرگی هم بوده، کتابی داره به نام اختلاف الفقهاء، علی الظاهر اون کتاب در دست نیست، نشنیدم که چاپ شده باشه. در اون کتاب نسبت به ابو حنیفه حرف زده و فقاهت او را به قول امروز زیر سوال برده، به تعبیر دیگر اصلا جسارت کرده به ابو حنیفه و توهین کرده ابو حنیفه را. لذا حنفیه با محمد ابن جریر طبری بد بودند و اونها در مقابل توهین زیادی به طبری کردند. و از اون جایی که طبری بعضی از فضائل امیرالمؤمنین را بالخصوص حدیث غدیر را به طرق کثیره ای روایت کرده که حتی کتابی در این زمینه نوشته که از کتابهایی است که نگذاشتن به دست ما برسد، اون کتابها کتاب ابن جریر طبری است در خصوص طرق حدیث غدیر که بسیار کتاب بزرگی بوده، مجلدات زیادی بوده، که اون شخص میگه که وقتی من مجلد چندمش به دستم افتاد تعجب کردم از کثرت طرق حدیث قدیر و سعه اطلاع محمد ابن جریر طبری. به این مناسبت بعضی آمدن متهمش کردن به تشیع و الا طبری شیعی نیست. محمد ابن جریر طبری فقهی هم داشته، یعنی یکی از ائمه مذاهب بوده و عده کثیری مقلدش بودن، که همچنانی که الان مذاهب اربعه هست، سابق که مذاهب اربعه نبوده، مذاهب بسیار زیاد بوده. در قرنهای متأخر در قرن هفتم و هشتم آمدن مذاهب را محدود کردن، در زمان بنی العباس، اونم اواخر عباسیین آمدن طبق یک سیاستی مذاهب را محدود کردن به مذاهب اربعه و کتب صحاح را هم محدود کردن به صحاح سته. محمد ابن جریر طبری در تاریخ به اون طوری که خوندیم متن عبارتش را، حدیث دار را روایت کرده و در حدیث و در متن حدیث خلافت امیرالمؤمنین هست، اما در تفسیرش در زیل آیه و انذر عشیرتک الاقربین حدیث را تحریف کرده اند که بیان خواهم کرد. از جمله روات ابن ابی حاتم هست که محدث بزرگی است، مفسر بزرگی است، تفسیرش در این چند سال اخیر چاپ شده که ما هم داریم. نوشتن که در این تفسیر حدیث غیر صحیحی روایت نکرده است، این اقرار کردن که لیس در این کتاب حدیثی غیر صحیح. خود این میشه یکی از شواهد بر صحت حدیث دار. از جمله روات ابو بکر ابن مردویه اصفهانی و ابو نعیم اصفهانی و همچنین بیهقی که از اینها روایت کرد صاحب کنز العمال. از روات حدیث دار محمد ابن سعد هست، صاحب الطبقات الکبرا. این ابن سعد شاگرد واقدیه و مطالب واقدی، واقدی مورخ معروف، دست محمد ابن سعد بوده. لذا تعبیر ازش میکنن به کاتب واقدی، کاتب الواقدی. از جمله روات هم احمد ابن حنبل بود که خوندیم. از جمله روات نسائی هست صاحب صحیح که یکی از صحاح سته سنن نسائی. ابو بکر بزار صاحب کتاب المسند چاپ شده مسند بزار. حافظ سعید ابن منصور اون هم مسندی داره که چاپ شده، حالا یا همش یا قطعی ازش چاپ شده. حافظ ابوالقاسم طبرانی که سه تا معجم داره، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. از جمله روات حافظ ابو عبدالله حاکم نیشابوری صاحب کتاب المستدرک علی الصحیحین. از جمله روات ابو جعفر طحاوی است. ابو جعفر طحاوی معاصر با بخاریه، میگن مقام علمیش از بخاری کمتر نبوده، اما چرا سیاسیون و رجال حکومت بخاری را بخاری کردن اما طحاوی همچنان موند و کسی نشناختش؟ این چند تا کتاب هم ازش چاپ شده، مشکل الاثارش را ما داریم، کتاب خوبیه. در کتاب مشکل الاثار تصریح میکنه به اینکه آیه تطهیر اختصاص داره به خمسه طیبه سلام الله علیهم. از جمله روات این حدیث حافظ بغوی است که عرض کردیم تعبیر میکنن ازش به محی سنه، صاحب کتاب مصابیح، صاحب تفسیر. از جمله روات این حدیث حافظ ضیاء الدین مقدسی است. ضیاء الدین مقدسی کتابی داره به نام الاحادیث المختاره، الاحادیث المختاره، هزار تا حدیث را انتخاب کرده و همه این هزار تا حدیث را تصریح کرده به صحتشون، و این حدیث از جمله این کتابه. از جمله روات حافظ ابن عساکر دمشقی است، صاحب کتاب تاریخ دمشق. تاریخ دمشق اخیراً چاپ شده، 70-80 جلد که ما هم داریم. خب این کتاب بزرگ، البته لا طائلات هم فراوان داره، اما به هر حال ابن عساکر از بزرگان محدثین اونهاست. از جمله روات ابن الاثیر، صاحب کتاب الکامل فی التاریخ. از جمله روات ابو بکر هیثمی است که از این شخص هم خیلی خیلی تجلیل میکنن و در زمانش بزرگ حفاظ حدیث بوده و مرجعشون بوده در تشخیص صحت و عدم صحت حدیث، وساقت و عدم وساقت روات. البته اعمال غرض هم زیاد کرده در کتابش، کتابش مجمع الزوائد در 9 جلد چاپ شده که ما داریم. در این کتاب حدیث را از چند نفر روایت میکنه از بزرگانشون و بعضی از اسانید را هم تصحیح میکنه که عرض خواهم کرد. از جمله روات شمس الدین ذهبی است، حافظ ذهبی که دیگه حالا امام و اهل سنه در قرون متأخر است. اول ذهبی است، بعدن هم ابن حجر عسقلانی، دیگه حالا هرچین حرف میزنن به این دو نفر استناد میکنن. شمس الدین ذهبی، شمس الدین ذهبی تلخیص کرده کتاب مستدرک حاکم نیشابوری را و در موارد کثیره ای که حاکم تصحیح کرده حدیث را، این آقا حاشیه زده که نخیر، لا والله لیس بصحیح، قسمم میخوره خیلی از اوقات. این آدم اگر تصحیح کرده باشه حدیثی را که حاکم تصحیح کرده، که هر دوشون دیگه تصحیح کرده باشن، این دیگه خیلی مثلا دیگه حالا خیلی مهمه. ما که نه حاکم را قبول داریم نه ذهبی را، اما استناد به حرفاشون میکنیم چون اونا قبول دارن. از جمله روات جلال الدین سیوطی است، از جمله روات هم که خوندیم ملا علی متقی است، از جمله روات ابن کثیر دمشقی صاحب تاریخ و صاحب تفسیر، خیلی روایت کردن، خیلی ها می شود گفت که اغلب علماء آقایون در طبقات مختلف و در علوم مختلف این حدیث را روایت کردن. خب یه مقداری خود شناختن این اشخاص و کتبشون هم توضیح دادن که مفیده دیگه تا حدی. و اما فصل سوم که تصحیح اسانید این حدیثه، اگر یادتون باشه ما حدیث را از تفسیر بغوی خوندیم که او روایت کرد از ابن اسحاق، که ابن اسحاق به سند روایت کرده این حدیث را. این سند سند صحیحی و اگر کسی مناقشه کنه تعصب به خرج داده، حالا توضیح خواهم داد. این یک سند. حافظ ابو جعفر محمد ابن جریر طبری تصحیح کرده سند حدیث را که صاحب کنز العمال گفت که ابن جریر روایت کرده و صححه، قائل شده به صحت این حدیث. مطلب سوم این که این حدیث در کتاب المختاره ضیاء الدین مقدسی است، که ضیاء الدین مقدسی تصحیح کرده این حدیث را، چون گفتیم کتابش اساساً در احادیث صحیح است. مطلب چهارم این که حاکم نیشابوری این حدیث را تصحیح کرده در کتاب المستدرک. این حدیث نه به این ترتیبی که ما خوندیم، یک داستانی روایت میکنن که ابن عباس نشسته بود، آمدن نزد ابن عباس، بنا کردن از امیرالمؤمنین ایراد گرفتن، انتقاد کردن به اصطلاح. ابن عباس خیلی عصبانی شد، با اینها تند شد، گفت چه میگید شما دیگه، اینا همش به تعبیر بنده است ها، چه میگید شما درباره کسی حرف میزنید که ده منقبت دارد این شخص، که لیست هذه المناقب لأحد، اختصاص دارد به امیر المؤمنین این مناقب عشر، که راجع به این حدیث مناقب عشر اون زمانها که بنده حال و حوصله داشتم اصلا رساله ای نوشتم، حدیث المناقب العشر. در این حدیث که ده منقبت ذکر میکنه ابن عباس، یکی از مناقب همین داستان حدیث الدار و انذر عشیرتک الاقربین هست. اون وقت سند این حدیث را حاکم نیشابوری تصحیح کرده، ابن عبدالبر تصحیح کرده، حافظ مزی یا مزی من ضبطشو نمیدونم تصحیح کرده، حافظ ذهبی تصحیح کرده، حافظ ابو بکر هیثمی تصحیح کرده. یعنی سند این حدیث مشتمل بر ده تا منقبت از نظر این بزرگان صحیحه که از جمله حدیث انذار عشیره است. اون وقت اینا میگن هادا اسنادون لا مبعن فیه لأحدین، کسی نمیتونه در سند این حدیث خدشه ای وارد کنه. اینا اینطور میگن که اینا خودشون بزرگان حدیثن. پس ببینید این حدیث چقدر صحت پیدا کرد و قائلین به صحتش. مطلب دیگر این است که این حدیث در مسند احمد به همین لفظی که ما خوندیم که مشتمل است بر خلافت امیرالمؤمنین، دو سند من الان دارم که هر دو صحیحه، که او روایت میکنه از عفان حدثنا ابو عوانه حدثنا عثمان بن المغیره عن ابي صادق عن ربيعه بن ناجد عن علي رضي الله عنه. این سند صحیح بلا اشکال. سند دوم حدثنا اسود بن عامر حدثنا شريك عن الاعمش عن المنهال عن عباد بن عبد الله، حالا عباد یا عباد ضبط اسامی رو من گفتم مکرر زامن نیستم کسی بر من اشکال نگیره، عن عباد یا عباد عن علی رضی الله عنه. این دو سند قطعا صحیحه. اگر خواستید فردا ریز مطلب را یکی یک براتون بگم، ولی لزومی ندارم. مطلب دیگر که این حدیث در صحیح نسائی است که یکی از سنن یکی از صحاح سته است، این کتاب نوشتن در احوالات نسائی، اینم داشته باشید به درد میخوره در جاهایی، نوشتن ان للنسائی نسائی ها نه نسائی، اینجا دیگه ربطش رو میدونم، نسائی نسا اسم مکانه، نسبتش ندید به نسا، نسائی ان للنسائی شرطا فی الصحیح لیس ها ان للنسائی شرطا فی الصحیح اشد من شرط البخاری و مسلم. ان للنسائی شرطا فی الصحیح اشد من شرط البخاری و مسلم. این آدم با این شدت که دیگه سخت گیرتر است از بخاری و مسلم در تصحیح احادیث اینطور که میگن، روایت کرده این حدیث را، که البته ما نسائی را قبولش نداریم، ولو این که به خاطر این که حاضر نشد فضلی منقبتی برای معاویه روایت کنه اونقدر زدنش که مرد، که بعضی تعبیر ازش میکنن به شهید، ما احتجاج میکنیم به روایات این اشخاص. کسی اشتباه نکنه که اگه من گفتم فلانون ثقتون، فلانی از بزرگان هست، فلانی چنین هست، این اشتباه ها پیش نیاد. یه وقت مکررم گفتم ما نه بخاری رو قبول داریم، نه مسلم رو قبول داریم، نه بزرگتر از اینا رو قبول داریم، تا برسه به امروزی ها که اینا اباچیچن. اباچیچ یعنی بچه، جمع بچه، اباچیچ جمع بچه است اجمالا، و اینا یه واقعیتی است. کسی خیال نکنه ما کتاب های اینا رو میخونیم، کتاب های اینا رو داریم، اما نه این که اینا ارزش دارن از نظر ما، اشتباه نشه، بزرگانشون ارزش ندارن. مطلب دیگر اینه که این حدیث در روایات ابوبکر بزار آمده که در کنز العمال، نه اشتباه کردم، در کتاب مجمع الزوائد ابوبکر هیثمی نقل میکنه این حدیث را و عبارتش هم خواهم خوند که حدیث را هم ناقص نقل کردن، میگه که سند ابوبکر بزار صحیحون، اینم یک سند. باز از جمله کسانی که قائلن به صحت این حدیث شهاب الدین خفاجی است. شهاب الدین خفاجی از متأخرینه ولی مرد محققی است از نظر اونا، و در کتابهاش و حرفاش فواید زیادی وجود داره. مرد محقق متتبعی است شهاب الدین خفاجی، شرحی داره بر کتاب شفاء قاضی عیاض، در اونجا تصریح داره به صحت این حدیث. مطلب آخر اینه که این حدیث را ابو نعیم اصفهانی در کتاب دلائل النبوه، ابو بکر بیهقی در کتاب دلائل النبوه، هر کدوم یک کتاب دارن، دلائل النبوه چاپم شده هر دوش، این دو نفر که خودشون هم خیلی بزرگند، این قضیه را از جمله دلائل نبوت پیغمبر اکرم شمردن. دقت میکنید اینقدر این حدیث عظمت داره و صحت داره که شد از جمله دلائل نبوت پیغمبر اکرم. ما میگیم از جمله دلائل امامت امیرالمؤمنینه. پس بنابراین این حدیث اینقدر صحیح است که صحتش از نظر آیون ثابت مسلم، و عده کثیری از مصححین این حدیث را ذکر کردم. باقی مون از باب نمونه که عرض کردم دو تا سند احمد ابن حنبل را بخواید فردا میام براتون میخونم، اما سند ابن اسحاق را چون ابن تیمیه خدشه کرده که بعداً عرض خواهم کرد، اون را باز بالخصوص تصحیح کردم علی رغم انف ابن تیمیه، و این سه تا سند را لااقل فردا انشاءالله براتون میخونم، یعنی دو تا سند احمد را و یک سند ابن اسحاق را بحول الله فردا عرض خواهم کرد.